یاران و دوستان مهربان رادیو فرهنگ، بار دیگر درود دارم. امروز باز یک شنبه در خدمتتون هستیم در بخش مادرانه ها. در هفته گذشته کارزار وسیع از طرف فعالین سیاسی مدنی به راه انداخته شد در حمایت از اسماعیل بخشی به عنوان که من هم شکنجه شدم. در این پیوند همراه میشویم با خانم شعله پاکروان و در این مورد با هم به گفتگو خواهیم پرداخت. درود دارم بر شما، خوش اومد میگم به رادیو فرهنگ خانم پاکروان.
سلام آقای احدی عزیز و همه هموطنان عزیزتر از جان.
سپاسگزارم ازتون. خانم پاکروان، دلنوشته ای از شما در سایت های گوناگون از جمله سایت رادیو فرهنگ هست با امضای بنیاد ریحان و در مورد همین کارزار حمایت از اسماعیل بخشی، اگر ممکنه این هفته در این مورد صحبت بفرمایید.
بله، با کمال میل. مسئله اسماعیل بخشی، کارگران هفت‌تپه، فولاد اهواز و کامیونداران، کلن مسئله اعتراض، دستگیری، ضرب و شتم هنگام دستگیری، شکنجه داخل زندان، اینا اتفاقاییه که در طول 40 سال گذشته مرتباً تکرار شده. بد نیست که یه کوچولو درباره مسئله اسماعیل بخشی صحبت کنیم. اسماعیل بخشی یکی از رهبران کارگری اعتراضات هفت‌تپه به اصطلاح خوزستانه.
نیشکر هفت‌تپه
که در خوزستانه. بله، خدمتتون عرض کنم ایشون بعد از اینکه اعتصاب رو نه اینکه به تنهایی سازماندهی کرده باشه، بلکه یکی از معترضین بوده، وگرنه همه کارگران شرکت کننده در اون اعتصاب هر کدومشون یک اسماعیل بخشی هن. اما اسماعیل بخشی به همراه چند نفر دیگه البته دستگیر شد، یکی که اونها آزاد شدن. اسماعیل وقتی که آزاد شد تا یه چند روزی در سکوت و به ظاهر، یعنی به نظر می رسید که در حصر باشه، اما به محض اینی که امکان تماس با هموطنانش رو پیدا کرد، با انتشار یک نامه صحبت کرد درباره بلایی که به سرش اومده، اتفاقاتی که براش افتاده، شکنجه‌ای که شده، تمام اون چیزایی که قبلا شاهد علوی و کسای دیگه اومدن شهادت دادن که ما یه همچی چیزی شنیدیم، به نقل از فامیل نزدیکش، به نقل از نمیدونم همکار نزدیکش. خود اسماعیل اومد صحه گذاشت بهش و صحبت کرد درباره این که حتی الان بدنش میلرزه. من موقعی که این نامه اسماعیل بخشی رو خوندم به یاد روزهای افتادم در سال، یعنی در پاییز 88، که دختر من اون موقع 20 سالش بود ولی مثل پیرزنا دستش شروع کرده بود به لرزیدن. این لرزیدنی که اسماعیل عبدی میگه برای من کاملا روشن و مشهوده که منظورش چیه. یعنی ترس نیست، فقط تفکر درباره ساعتهایی که گذرونده استخونهاش رو به لرزه میاره، جسمش رو. فقط ترس نیست، فقط نمیدونم اینکه روحش آسیب دیده نیست، خود استخون شروع میکنه به لرزیدن. من اینو با تمام وجودم درک میکنم. اسماعیل عزیز اومد رو به وزیر اطلاعات گفت که در به اصطلاح اداره‌ای که زیر نظر توه یه همچی بلایی سر من آوردن، یه همچی بلاهایی سر من آوردن، من الان مجبورم قرص بخورم، مجبورم و توی اون شک و آشوب و ولوله درونی و اینا هنوز با اینی که آزاد شدم دارم میگذرونم. من این انتقاد رو به اسماعیل عبدی عزیز دارم که چرا خطاب به جلاد، به یکی از جلادانت تو نامه نوشتی، تویی که همه حرفات رو به ملت بزرگ ایران بود، رو به مردم بود، مردمی که تو فرزندشی، مردمی که با تمام وجودشون پشت تو رو گرفتن. ای کاش این نامرم خطاب به این جلاد نمی نوشتی و رو به مردم بزرگ می گفتی که آهای مردم، من فرزند شما هستم، به زندان افتادم و توی زندان این افراد، حالا اسم ببرم نبرم، این بلاها سر من اومده. آهای مردم، شما به داد فرزندانتون برسین که من فرزند شما و هزاران زندانی مثل من پناهی جز آغوش شما مردم ندارم، نداریم. موضوع اینه که اسماعیل بخشی نه اولین و نه آخرینه. ما پیش از این صدها و صدها گزارش داریم از کسانی که شکنجه شدن در زندان. ما ستار بهشتی رو داریم که به یمن وجود گوهر عشقی شجاع، به یمن وجود مادر دادخواه متوجه شدیم که این جوان زیر شکنجه کشته شده. یعنی این بچه ستار بهشتی در حالی که شلاق میخورده از دنیا رفته. اون بازجوی بیشرفش، اون شکنجگر بیشرفش توی دادگاه توی چشم گوهر عشقی نگاه کرد و گفت که من شلاق میزدم و او میخندید. او میخندید و من شلاق میزدم. انقدر با شلاق او را زدم تا صدای خنده هایش برید. یعنی ستار بهشتی به چی میخندیده ما نمیدونیم، به فقرش، به کارگریش، به یه خونهی که پر از عشق و مهر، به دلتنگیش برای مادرش، به از دست رفتن آرزوها و رویاهاش، به چی میخندیده ما نمیدونیم. اما اینو میدونیم که حتی حکومت جمهوری اسلامی پذیرفت که ستار بهشتی توسط یک مأمور فتا، یعنی مأمور اینترنتی مربوط به جرائم اینترنتی و نمیدونم تلفن همراه و این حرفا، کشته شد. وای به حال این که بیفتی گیر کسانی که میخوان تو رو به عنوان جرم امنیتی، جاسوسی، نمیدونم این حرفا بخوان محاکمه کنن. درد اسماعیل بخشی رو ما تشخیص میدیم، میدونیم که چه بلایی سر خودش و خانوادهش آوردن. این نامه رو که نوشت به وزیر اطلاعات گفت که من مناظره حاضرم با تو مناظره بکنم، تو بیای از عملکرد اداره تحت نظر دفاع کنی و من از خودم دفاع کنم. که در واقع این دفاع کردن اسماعیل بخشی به نوعی میتونه دفاع کردن از همه زندانیانی باشه که در اون شرایط قرار گرفتن. اما یک کارزار درست شد، کارزار من هم شکنجه شدم. چرا؟ چون وقتی اسماعیل بخشی اینو گفت، سپیده قلیانم گفت آره منم کتک خوردم، اون یکی اومد گفت منم کتک خوردم، اون یکی اومد گفت منم این بلا سرم اومده. یواش یواش این گسترش پیدا کرد. اما آیا فقط زندانیان سیاسی شکنجه شدن؟ نه. آیا فقط زندانیان شکنجه شدن؟ نه. همه مردم ایران در تمام طول این 40 سال، همه 80 میلیون ایرانی به نوعی شکنجه شده. اون کسی که آبرو و حیثیتش، مال و اموالش، نمیدونم اون حقایی که ناحق شد، اسماعیل بخشی بعد از اون خب این سرصداها بالا گرفت، گفتن که مجلس میاد نمیدونم صحبت میکنه، شروع کردن این سایت های دروغگوی حکومتی به اینی که بله بررسی شده، نمیدونم یه عده از این نماینده هایی که انگار تو ایران زندگی نمی کنن، مثل آقای مطهری که میاد میگه عجب شکنجه شده، باید بررسی بشه. چی بررسی بشه؟ شکنجه بررسی بشه؟ یعنی تو اولین بارته که میشنوی در زندانهای ایران شکنجه صورت میگیره؟ کور بودی، کر بودی، ندیدی آرش صادقی سرطان گرفت، استخوناش سرطان گرفت به خاطر شکستن کتفش و درمان نشدنش؟ تو کور بودی، کر بودی، نشنیدی و ندیدی که ارژنگ داوودی چه بلایی سرش اومد، اون یکی چه بلایی؟ این دروغ ها، این فیلم بازی کردن هایی که انگار رسم شده، سنت شده در کارگزاران حکومتی، بیشتر هرس آدمو در میاره. اومدم شروع کردم به دروغ و دغل. خوشبختانه اسماعیل بخشی خیلی زود فهمید که کجا باید رو به کی باید بکنه، به کی باید پناه بیاره، و به مردم گفت مردم با وجود این همه تبلیغات، با وجودی که به دروغ میگن من رفتم مجلس و این حرفا، هیچ بررسی، هیچ تماسی بین ما صورت نگرفته، هیچ حرفی هم نمیتونم بزنم جز این که به مردم دروغ نگویید. اسماعیل بخشی انگوش گذاشته رو نقطه اصلی، دروغ، دروغی که نهادینه شده در بین کارگزاران حکومتی. حالا وظیفه ما مردم چیه؟ وظیفه ما مردم اینه که اولا بگیم اسماعیل تو تنها نیستی، تو فرزند ملت ایرانی و آغوش ملت ایران برای تو بازه. اما مردم باید اینو به وضوح اعلام بکنن که من زندانی نشدم، مردم عادی حتی، من زندانی نشدم اما از شنیدن سرگذشت ستار بهشتی شکنجه شدم، از دیدن اکرم زینالی و سرنوشت بچهش من عذاب میکشم و شکنجه میشم، از دیدن گرسنگی خانواده های کارگران هفت‌تپه و فولاد من عذاب میکشم، حتی مردمی که به خیال خودشون هیچ درگیری ندارن و فقط دارن سرشون تو کار خودشون زندگیشونو میکنن. این من شکنجه شدم رو از اختصاص به وزارت اطلاعات یا پلیس یا کی یا کی ما باید بیرون بیاریم و بگیم حاکمیت جمهوری اسلامی از روز اولی که اومده به انواع لطایف الهیل اومده سر مردم کلاه گذاشته و به انواع و اشکال مختلفی همه مردم ایران رو شکنجه داده. آیا من و شما آدمایی که مثلا هیچ ارتباطی با زندانیان ندارن، سرشون تو کار خودشونه، توی خیابون میبینن گشته نمیدونم حجاب و این حرفا دخترای مردمو میگیرن با مو میکشن رو زمین، هل میدن توی ماشین، سر و صورتشون رو خونین میکنن، حرفای زشت بهشون میزنن، شماها شکنجه نمیشین؟ آیا مردم ایران شما از دیدن بچه های گرسنه توی خیابون که تا کمر توی سطل زباله باید خم بشن تا غذاشون رو از توی سطل زباله در بیارن، از دیدن اینها شما شکنجه نمیشین؟ میشین. و تمام اینها زیر سر حکومت نالایقیه که الان داره به ما حکومت میکنه و مسلمه ما که نمیخوایم خودمونو گول بزنیم، مسلمه به انواع کلک هایی که بلدن میخوان خودشونو نگه دارن. همین الان مسئله هفت‌تپه رو که خواستشون خواسته این بود که باید دولتی بشه این کارخونه، باید نظارت کارگران روی مسئله مالی این کارخونه، سود و زیانش باید روشن باشه، اومدن با فریب شورای اسلامی کار که همین الان توی ایران خودرو ممنوعه و ندارن شورای اسلامی کار، اومدن گفتن باشه باشه ما براتون شورای اسلامی درست میکنیم، ما بهتون شورا میدیم، شورای اسلامی رو بهشون دادن. یعنی در واقع به نوع دیگری شاخه ای از همون وزارت اطلاعاتی که اسماعیل عبدی رو شکنجه کرده میخوان توی اون شورای اسلامی هفت‌تپه بذارن. به همین دلیله که دوباره اعلام اعتصاب کردن. مردم باید آگاه باشن و روشن، و به نظر من این کارزار من هم شکنجه شدم کارزار خوبیه، به شرطی که از انحصار فقط شکنجه در این دوره یا شکنجه در زندانها بیرون بیاد.
خانم پاکروان، در ادامه صحبت شما حتی برخورد نیروها یا مامورین شهرداری با دستفروشان خیلی خرد، مثل یه مادری که تنها زندگیش سبزیه که اونجا میفروشه، این هم نوعی شکنجه است که بر صورت آن مادر زحمتکش سیلی میزنن و فرزندش رو هول میدن، این هم شکنجه است.
دقیقاً همینه. جمهوری اسلامی داره حتی کارمندان دونپایه خودش رو تبدیل به شکنجهگر میکنه. قدیم شکنجهگرها فقط تو سیاهچالا بودن، الان انگار گرگ هار داره تربیت میکنه. آخه اون مامور شهرداری باید صرفا تذکر بده، ولی الان میبینیم که تبدیلشون کردن به شکنجهگر در ملأ عام تو خیابون، همون جوری که اعدام رو به سر چهارراه‌ها کشوندن، اینا شکنجه ها رو هم توی خیابون آوردن و عادی کردن که همدیگر رو بزنن، مردم بی پناه زن و مرد رو بزنن و چشم به اصطلاح مردم رهگذر رو عادت بدن به چنین تصاویری و خشونت رو این چنین بخوان در رگهای جامعه واقعا تزریق کنن.
خانم پاکروان، دلنوشته ای با امضای بنیاد ریحان در مورد همین شکنجه، من شکنجه شدم، تو شکنجه شدیم، ما شکنجه شدیم، شما شکنجه شدیم، امکان داره خیلی کوتاه، میدونم در بخشی از صحبتاتون اون مضمون را هم با شنوندگان در میان گذاشتی، اگه ممکنه خیلی کوتاه هم در مورد این دلنوشته که به امضای بنیاد ریحان میباشد هم توضیح بفرمایید.
بله، من دوستانم خیلی برای من پیغام گذاشتن که تو هم درباره مسائلی که به خودت و دخترت گذشته وارد این کارزار بشو. چند روزه دارم با خودم کلنجار میرم و سرانجام امروز اون متن رو من نوشتم و توی فیسبوک خودم و همچنین کانال تلگرامی بنیاد ریحان گذاشتم. اون در واقع فریاد من نسبت به مسئله شکنجه در حکومت جمهوری اسلامی و در طول 40 سال که 11 سالش رو حداقل خود من باهاش دست و پنجه نرم کردم. آقای احدی، من همین الان دارم شکنجه میشم، بچه من در تهران و شوهرم تحت فشار قرار دارن. من اینا رو هی نمیام به مردم بگم، ولی هر روز داره براشون یه اتفاق پیش میاد. پاسپورتش رو گرفتن، ممنوع خروج کردن، به چه اتهامی، به چه جرمی، به چه، آخه هیچ قانونی هیچ چیزی نمیگه که فرزند رو به اتهام مادر، مادر رو به اتهام پسر بخوان مجازات کنن. بچه من چرا باید در تهران تحت فشار باشه؟ چرا باید بازجویی پس بده؟ من فعالیت دارم میکنم بر علیه اعدام، چه ربطی به دخترم داره، چه ربطی به شوهرم داره؟ اینجوریه. منتهاش به هر حال این از موضوع پرت نشم، این متن رو من نوشتم برای در واقع به نوعی اعلام حضورم در این کارزار من شکنجه شدم.
در سایت رادیو فرهنگ هم قرار داده شد، دوستان میتونن مراجعه کنن و به عنوان پربیننده ترین یا بیشترین بازدید کننده اکنون در سایت رادیو فرهنگ می باشد. خانم پاکروان، سپاسگزارم از حضور در برنامه امروز. برات آرزو پیروزی و تندرستی دارم و امیدوارم که بتوانن دخترتون و همسرتون به خوبی به دیدار شما بشتابن. سخنی هست برای پایان؟ می دانم همیشه یک سخن داریم.
بله، زنده باشین آقای احدی. باز هم در این برنامه میخوام بگم که همه ما در سیاه‌ترین و تلخ‌ترین روزهای تاریخ معاصر ایران داریم زندگی میکنیم. راهی به جز این که شمع یا آینه باشیم وجود نداره. ما باید بین این دو راه یکیشو انتخاب کنیم. ظاهراً کارگران فولاد و هفت‌تپه تصمیم گرفتن که شمع آهنین باشن به خاطر اینی که پیام روشنی رو دارن به مافیای حکومتی میدن که ما کارگران برای معیشت خود و برای گرفتن حق خودمون مسلمه که لحظه ای از پا نمی نشینیم.
درود به شرافت کارگران و سپاس از حضورتون خانم پاکروان. به مهر و شادی می سپارم و تا سخن دیگر بدرود.
خدا نگهدار.